أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راسي جمع حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب قال و من جعل المعارف العقليه والعلوم اليقينيه المستنده الى البراهين القطعيه الحاصله للانسان المعتدل المزاج الذي لم تستول عليه الرذائل الطبيعيه البدنيه، من جعل المعارف من الخيالات الفاسده حجب المانعه للكمالات الحقيقيه لا نفسها ولا من الاسباب المعده بالنسبه الى ما هو من الكمالات الحقيقيه عنده. خب رسیدیم به فصل 60 یا بند 60 که آخرین پاسخ به آخرین اشکالی است که مستشکل مطرح کردن. اشکال از این جهت بود که سالکان طریقت یک ریاضت‌های شاقی رو انجام میدن و این ریاضت‌ها باعث میشه سالک از حالت اعتدال خارج بشود و سودا زده بشه. بنابراین انسانی که میخواد سلوک کنه و به کمال برسد، اگر بخواد با این ریاضت‌های شاقی از اعتدال خارج بشود، این نه تنها خارج نمی شود بلکه گرفتار یک سری مشکلات روحی و اخلاقی هم می شود. بنابراین این ریاضت ها درست نیستند. پس معارفی که هم از این ریاضت ها به دست میاد، اینا جز خیالات فاسده است و سوزه جز حجب و موانعی هستند که مانع میشن از این که انسان به کمالات حقیقی برسد. یعنی این معارف عقلیه نه خود کمالات حقیقی هستند نه زمین ساز کمالات حقیقی. چون یاد تو باشه قبلا گفته شد که این معارف عقلی و علوم یقینی که همون عبارت اخرای علوم کشفی باشن، این همون کمال آدمی است. اصلا کمال یعنی رسیدن به علوم عقلی، کمال رسیدن به معارف عقلی و علوم یقینی، در حالی که وقتی این معارف عقلی و علوم یقینی اینها از خیالات فاسده به شما برن، دیگه نه نفس کمالاتن این علوم یقینی و نه زمین ساز کمالات به شما میرن. جناب مصنف میفرماید که کسی که این حرف رو میزند خودش از زمره مجانین و اصحاب مالی خودیاست. کسی که منکر علوم ضروری بشود، این مشکل روحی روانی داره. او باید اول خودش رو بره روان پزشک و مشکلش رو روان پزشک حل بکنه. متوجه نشده این ریاضت هایی که عارف و سالک، یعنی چون اون سالک عارف نشده، ریاضت هایی که سالک می کشد، اینا ریاضت هایی هم برای خروج شخص از افراط و تفرید به اعتدال. حالا توضیحش رو بدیم تا معلوم بشه این ریاضت ها حتی مشکل نیست بلکه راه درمانه، دوای دردها و بیماری های ریاضت هاست. مثلا فرض بکنید تکرار بعضی از الفاظ معین، تکرار بعضی اذکار، این سبب استمرار مراقبته. مثلا جمله ای که ابن سینا در الهیات شفا داره که فلسفه عبادات رو توضیح میده که چرا خدای سبحان عبادت جعل کرده. مثلا مسلمانان متدینان چرا باید نماز بخونن، روزه بگیرن، چرا باید مثلا حج برون؟ اصلا این عبادت ها فلسفه چیه؟ ابن سینا دیدگاهش این است که فلسفه عبادت در واقع استمرار توحیده. این انسان وقتی صبح نماز بخوند، ظهر نماز بخوند، شب نماز بخواند، این باعث میشه که یک تعبد بیشتری پیدا بکنه، چون سبب برای مراقبت به تدبیر. اونجا هم اذکاری که در عرفان هست که میگن تکرار بعضی اذکار، حالا البته گاهی خود ذکر خفی هست، گاهی خود ذکر جلی هست. ذکر خفی این است که افراد هر کسی خودش در اون جمعی هم که نشسته نشسته ذکرشو میخونه. ذکر جلی این است که دست جمعی با هم میخوانند، هم نوا هم صوت در واقع ذکر رو تکرار میکنه. اما به هیچ وجه ارباب عرفان توصیه نکردن که ذکر جلی رو با جهر صوت، با شدت، با صدای بلند هم بخوانند. خیر، همخوانی دارن، مثل طباشیر دیدید همخوانی دارن. من در یه وقت اسلام آباد پاکستان رفته بودیم پیش یکی از فرقای اهل سنت، یعنی فرقای صوفیه که حالا آدابشون شبیه سنیشیه ها بود، سلسله نوربخشیه بودن. وقتی رفتیم نمازشون و بعد نماز احترام ما یک مجلس ذکری ترتیب دادن، اون شب برنامه ذکری نداشتن ولی ذکر جلی داشتن، یعنی با هم ذکرون. اولا بعد از نماز مغرب، همچنین بعد از نماز عشاء، چون نمازشون اگر اشتباه نکنن خیلی سال پیش بود، فکر کنم مهر نداشتن ولی دستشون هم باز بود، ولی بعد از هر نمازی ذکر چهارده معصوم رو از نبی گرامی اسلام با هم میخوندن تا حضرت حجت. و بعد نماز عشاء و این ذکر جلی رو با هم شروع کردن، هم با هم همخوانی و با صوت مشترکی، ولی دیگه با داد و فریاد ذکر نمی خوندن. اینو عرفا معتبر نمی دونن، طبیعیه، یعنی میخوندن ذکر جلیشون هم طبیعی از غیر عادی نیست. یا مثلا بحث عزلت، ارباب عرفان تأکید دارن که باید یه مدتی عزلت از خلق پیدا کنید، خلوت گزینی داشته باشید. این لازمه برای اینکه اگر میخواد قلب فارغ بشه از وساوس و از خلاصه شغلهای مانع، چون انسان وقتی مشغول کارهای اجرایی و کارهای چیزش هست، برای اینکه این مانع موانع بره کنار، یه مدتی باید خلوت گزینی داشته باشه، ارتباط رو با مردم قطع کنه، برای اینکه از القاهای ظلمانی فاصله بگیره، برای اینکه بتونه همت والایی نسبت به حق تعالی پیدا بکنه. توجه دارید؟ کما اینکه فلاسفه هم که میخوان استنباط و علوم فکری بکنن، اگر مدتی در خلوت به سر نبرن، این ذهن آماده استنباط و استنتاج پیدا نمی کنه. در این حد هست، نه اینکه مثلا انسان کلن عزلت بگیره از جامعه و خانواده دور بشه، نه، اون که قطعا مورد تایید اهل عرفان نیست. یا مثلا گوی خود میگن در این سیر سلوک و طریقت شرط شده که غذاهای پست خورده بشه، مثلا میگن برای اینکه شخص به کمالاتی برسد، فرض بکنید مثلا بعضی حیوانات مثلا کثیف رو بخورن، یا مثلا فرض بکنید بعضی از مفاسد رو بخورن تا این خلاصه بدش بیاد، حالت انزجار پیدا کنه و بدن آسیب ببینه، بدن زجر بکشه تا روح تعالی پیدا کنه. میگه نه، این حرفای جاهلان و افراد دیوانه است، ما اینا رو اصلا قبول نداریم. بله ممکنه بعضیا چنین توصیه‌ای بکنن، ولی عرفان اسلامی این نیست. ما الان بحثمون درباره نقدایی است که فلاسفه مشا بر عرفان اسلامی دارن، نه اون عرفان دیگه ای که ادعا میکنن اونا رو ما قبول نداریم. بله قطعا اهل سلوک غذای معین مناسبی رو باید میل بکنن. لذا یه وقتا میبینید غذای یک سالک که براش مناسبه برای سالک دیگه مناسب نباشه. توجه دارید غذاهای اهل سلوک هم متفاوتن چون مزاجهاشون مختلف هستن. برحال اگر یک دیدید چطور بیماران افرادی که مریضن وقتی پیش طبیب میرن امراض بدنی دارن پیش طبیب میرن، یه وقت میبینی یه مریض یه مرضه چند نفرن همشون با هم دلدرد گرفتن مثلا، اما پزشک چند تا نسخه متفاوت میده چون یکیشون سوداییه یکیشون صفراییه یکیشون بلغمیه یکی خونیه، از این مزاجهای چارگانه متفاوت دارن. بذار طبیعی است که باید یک نسخه های متفاوتی هم بدن. مثل پزشکای الان نیستن که هر کسی تا سرماخود همه رو مثلا یه داروی واحدی می‌نیسه بگه همه تا همی دارو مشرف کنه. من یادم زمان جنگ یک چادر بهداری بود، هر کسی میره میگفت قولنش دارم، یه جعبه بود پشت خوب پر از قرص بود، از اون قرصه در رو بهش میده پشته هم در از اون قرصه میده دلم نمیدونم فرض کنید اطحال گرفته یعنی قرصه همه درمان همه درداخت. خلاصه در پزشکی نه واقعا اینطوری نیست، در سیر سلوک هم به همین صورته که چون مزاج ها مختلف هست صفات انسان ها یکسان نیست، بنابراین غذاها هم متفاوت، اما غذای پست نباید توصیه کنند. غذای درست و سالم باید توصیه کنند، اونم متنوع ناظر به مزاج های مختلف. اشکال دیگه ای که مطرح بحث گرسنگی شدید و بیداری مفرط هست، اینو چی میگی؟ میگه اینم مضمومه. فهو مضموم کل ذم فی طریق تصرف و مجاهده. اینم مضمومه. کما این که گرسنگی شدید و بیداری زیاد هم در طریق تعلیم و تعلم و استدلال مضره، در سلوک هم مضره. کسی بخواد زیاد بیدار، مثلا این آدم هایی که خیلی کم میخوابن و زیاد کار علمی میکنن و کم میخوابن کم میخورن، اینا به مرور مشکلات روش روانی پیدا میکنن. در سیر و سلوک هم همینطوره. بله به اندازه لازم طبیعتا همونطور که به اندازه لازم باید غذا بخوره که خلاصه ضعیف نشه، نیروش از دست نره، گرفتار سودا نشه، اضطراب و غفلت پیدا نکنه، خواب و استراحت و خلاصه اینا هم همینطوری، یعنی نه گرسنگی زیاد نه پرخوری زیاد، نه کمخوابی زیاد نه پرخوابی زیاد، هر دو مضرن. حالا بعضی افراد هم هستن مثلا روزی 10 ساعت 12 ساعت میخوابن، اینا هم نمیتونن سیر و سلوک کنن، اینا هم نمیتونن کار علمی بکنن. ببین این کار علمی رو هم به رخ میکشه برای اینکه بگه بسیار این شرایطی که ما میگیم مختص عرفان نیست، برای فلسفه هم همینطوره. آقای فیلسوف مکه‌ای که به ما اشکال میگه، خب خود شما می شرایط رو لازم میدونید. بذار در ادامه بحث میگه و بل جمله خلاصه‌ای که جناب ماتن میگه اینه، میگه فکل ما هو شرط فی احد طریقین فهو بعینه شرط فی طریق الاخر. یعنی شرایطی که برای سلوک گفتیم این شرایط برای تحصیل هم هست. خلاصه اگر استبعادی دارید و میگید این شرایط آدم ها مالی خولی هایی میکنه، خب پس شما هم که این شرط خالی است دارد بگیم مالی خولی هایی بدا میکنید. باز عرض کنم خدمتتون در ادامه اشکال، میگن پس این که توصیه میکنن اهل سلوک که خوب سالکان درد بکشن مشقات رو تحمل کنن، با اختیار خودشون زندگی راحت رو کنار بذارن و خلاصه خودشون رو با مصائب و آلام و رنجها مأنوس بکنن، این چی؟ میفرماید اینم یه جاهای جایزه، همه جا برای طالبان کمالی جایزه که عادت به رفاه طلبی کردن، عادت به خلاصه آسایش بدنی و راحتی و اینا اینطوری بار اومده. حالا بهشون میگن اگر میخوایید خلاصه چون با این راحتی و این آسایش شما شهوت بر مزاجتون غلبه پیدا کرده، اخلاق مخانیس و نسوان برتون غلبه پیدا کرده، اخلاق فرومایگان، خلاصه رفتار زنانه پیدا کردید، همش خلاصه دنبال این مسائل دیدید، مثلا این حال زنتی هایی که هستن آدم به این حالت مبتلا میشه، نه همش دنبال مثلا این که فرض کنید ای به ماشینش برسه، دیدید مثلا خانم ها مثلا وقتی میخوان آرایش کنن دو ساعت مثلا به سر و صورتشون رن میرن، توجه دارید؟ بعد خیابون که میرن ما این تصفول ما خیلی دزدایی پیدا شدن از خمزتن هم از خورم آباد و این شهره اطراف میان، راه هم نزدیک شده، میان اصلا دزدیشون رو کنم میرن، اخیانه دزدی تکزازی هم شده بود تو دستون مسلحانه، میرن طلا میدوزن، وقتی که از کارشون میرن در خونه مردم زنگ میزنن، مثلا میدونن که مثلا زنه تو خونه هست، زنگ میگن میدونن این زنه هم مثلا دستاش طلایی، که توی ما خانوانشون خیلی طلا دستشون میکنن، خیلی طلایی هست. این خدمت رو عرض کنم که زنی میگه میگه پوچی هستم، این زنه میاد بیرون و خلاصه یه چاقو میجای گردنش این طلاهات رو باید در بیاره، توجه دید. من گفتم خب بابا وقتی یه زن کلی طلا دستش گذاشته و دیگران میبینن خواهی بلا سرش میاد، ما چه اصراریه بعد طلا بذارن، بعد طلا رو هم به دیگران نشون بدن که برای ما طلا داریم ها، توجه. خب حالا این فرض این خانمه میخواد بیاد مثلا مستکمل بشه، یعنی سیر کمالی رو طی بکنه، میگن آقا اول این طلاعات رو همه باید در بیاری، خلاصه تو که عادت به رفاه و نعمت و راحتی و آسایش یه روزی کنار، توجه دید، یه مقدار به خودت سختی بدی تا این استیلای شهوت کاهش پیدا کنه، این اخلاق فرومایگی کم بشه، توجه دارید؟ ها کذا سایر مباحثی که از این سمت هست و از کنم خدمتتون بعضی دیگه از ویژگی های هست. بعد یه قاعده رو ذکر میکنه، میگه فإن دفع احد ضد لا یمکن الا بضد آخر کمافی معالجت الامراض جسمانی هست. به هر حال یه کسی که صفراییه باید داروی ضد صفرا بهش داد، سودایی و داروی ضد سودا بهش داد تا بتونه اثر بذاره و این شخص در واقع تغییر پیدا کنه و مزاجش معتدل بشه. این از کنم خدمتتون خلاصه پس مصنفه. این توی این فصل شستون بیشتر عبارت از مصنف شاره، عبارت رو چون ساده دیده خیلی دیگه شعر نداده، ولی یک قاعده رو یک مقدمه جلیلت و نفع خودش میگه مطرح میکنه، این تو متن نیست، از اقتباس کرده از نفحات صدرالدین خونوی، مقدمه جالبیه، حالا دیگه اینو بذاریم رو شهر عبارت رو بخونیم. قال و من جعل المعارف العقلیه و العلوم الیقینیه، این من جعل ارتباط پیدا میکنه به من الخیالات، من الخیال متعلق به دهنه، من جعل المعارف العقلی و علوم یقینی، کسی که قرار داده معارف عقلی و علوم یقینی را جز خیالات فاسده و عجب مانع للکمالات حقیقی، و گفته این جز خیالات مانع کمال است، لا نفس کمال، یعنی معارف خود کمال نیست، چون قبلا گفتیم که عرفا علوم یقینی و مکاشفات رو خود کمال میدانن، یعنی انسان وقتی به شهود و علوم یقینی رسید، یقینی معنی عرفانی ها یعنی شهودی، نه یقین فلسفی که اون هنوز اول یقینه، یقین مراتب داره، علم الیقینه، کسی که به عین الیقین برسد این یعنی کمال. میگه کسانی که معارف عقلی و علوم یقینی و خیالات فاسد و حاجب مانع کمال دانستن و گفتن که این معارف عقلی و علوم یقینی خود کمالات حقیقی نیستن، ولا من الاسباب المعده به نسبت الی ما هو من کمال حقیقی عند اون عارف، جز اسباب زمین ساز نسبت به کمالات حقیقی هم نیستن، یعنی این علوم یقینی نه جزء کمالات، نه خود کمالات، نه اسباب زمین ساز و رسیدن به کمالات. کسی که این حرف رو میزند فمن الاولا الاخلاق، حالا این دیگه جوابش بمانه، جواب من جهله رو برمیشه. این عبارت از کنم بین جمله رو توضیح بدم. این علوم یقینیه المستنده الى البراهین القطعیه، علوم یقینی مستند براهین قطعیه، حاصل میشن این علوم برای انسان معتدل المزاج. الذي انسان معتدل المزاج کیه؟ الذي کسی که لم تستول علیه رضایل طبیعه بدنیه. انسان معتدل المزاج کسی است که بر او رضایل طبیعی بدنی حاکم نباشد. روشن شد؟ حالا کسی که این گونه است که معارف عقلی رو یک جزء خیالات فاسد میدونه، دو مانع کمال میدونه، سه خود کمال نمیدونه، چهار اسباب زمین سازی کمال هم نمیدونه، دیگه این شخص فمن الاولا الاخلاق بهتر و شایسته است ان نعده من زمرة المدانی و اصحاب مال خود فلان فلان شد و منکری العلوم از ضروری بفرماید بهتره که بشماری این منجعله را از زمره مجانی، از زمره اصحاب مالی خوریایی و از اصحاب کسی که منکر علوم ضروریه هستن و دیگه دارن انکار میکنن. حالا و اما دیگه شروع میکنه این ریاضت ها و توصیه هایی که شما میگید، خب اینا که مشکل داره برای رسیدن به کمال، انسان از اعتدال خارج میکنه. میخواد توضیح بده یکی یکی این توصیه‌ای که ما میگیم، اینا هیچ کدوم انسان از اعتدال خارج نمیکنه، منطقی هن و بسیار از این شرایط برای تحصیل علم هم لازمه، چه رسه برای واقع تهذیب نفس. و اما تکرار بعض الالفاظ المعینه حال المراقبه، اما این که بعض الفاظ معینه حال مراقبه باید تکرار کرد، باید هر روز هزار بار مثلا صلوات بفرستی، ذکر لا اله الا الله بگی، الفاظی که تعیین شده برای مراقبه. فانما یکون سببا لاستمرار ما ذکر ناملا ملاحظه، این تکرار سبب و علت است برای استمرار اون چیزی که ما اونو ذکر کردیم که عبارت است از ملاحظه. ملاحظه این مراقبه. میگه ما گفتیم که اگر بخواییم مراقبت ما استمرار پیدا بکنن، یکی از راه های استمرار مراقبت تکرار اذکار هست. بزنی بیان بو علی که عرضم عبادات رو میگه یک وسیله است برای اینکه انسان شموق یاد خدا رو فراموش نمید. این یک ها؟ نه میگه این آیی که میگه این اینا در واقع نه، چرا اینا میگن که این معارف عقلی از خیالاته؟ میگه چون میگن چطور ما به این معارف میرسیم؟ به این معارف از خیالات. چرا؟ چون عارف میگه برای که به این معارف یقینی برسیم باید تکرار الفاظ باید نمیدونم ریاضت چی بکشم، باید گرسنگی بود، باید نمیدونم بیخوابی بود، باید دیگه با همه این راهلایی که برای ریاضت بکردید اینا مالی خولی ها و خیال برای ما درست میکنه. درجا دارید لذا میخواد یکی یکی اینا رو جواب بده. درست شد؟ خب پس اولی رو گفتیم تکرار از کار. دوم این صوت بلند، صدای بلند، هو 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 هی بلند داد میزنن، اینا چی میگی؟ میگه و اما قوت و صوت و جهارتی، اما شدت صدا و جهر صدا، خیلی معتبرت عند ارباب صناعه، نزد عرفان حقیقی معتبر نیست این حرکات صوت بلند. بله جهلی صوفی از این کارا میکنه، همه با هم داد میزدن، خر برفت و خر برفت و خر برفت، دیگه غیر معتبره این در باب سنا. این صوفیا ابدال وقته، اینا رو ما قبول نداریم. سوم و اما تخلی عن الخلق، عزلت از خلق، دوری گزیدن از خلق و ملازمت المواضع الخالیه، که انسان ملازم خلوت گزینی باشد، یه جای خالی جای خلوت برن، می رفتن مثلا تو فرض کنید یک غارهایی، یک میدونم زیرزمین هایی، کسی اونا نبینه. میگه بله، و امران ضروری یاد، اما در حد لازم، لازمه و ضروری، چون لا یتصور بدون این تخلی تفریق القلب عن الوساوس و شواغل المانع، بدون عزلت گزینی و خلوت گزینی فراغت قلب فراغت پیدا نمی کنه از وسوسه ها و شغل های مانع. دل آدم وقتی شلوغ باشه خب نمی تونه به خدا برسه. برای اینکه این دل رو خلوتش کنیم یه مدت باید سرمون هم خلوت کنیم، بعد وقت سر آدم هم شلوغ بشه دل دیگه شلوغ نمیشه. و تبری من علاق المظلمه، دوری گزیده از علقه های تاریک. ولی اقبال لا یتصور بدون این تخلی اقبال به کنه همه علی الله بالکلیه، اینکه انسان بتونه همت بر خدا پیدا کنه، کنه همت رو بیاورد، حقیقت همت رو پیدا کنه، همت الهی پیدا کند، اونم به کلیت، یعنی یک همت بلند و همت اساسی. کما لا یتصور بدون این از کنم خدمتون تخلی و تبری و تفریق استنباط علوم فکری یقینیه و مطالب برهانیه مجردتن ان شکوک و شبهات وهمیه و خیالیه. اگر بخواید شما به استنباط علوم فکری یقینی برسید، مطالب برهانه به دست بیارید، گرفتار شکوک و شبهات وهمی و خیالی هم نشوید، اگر میخواهید این به مسائل فلسفی برسید، خب اونجا باید تبری داشته باشید، خلوت گزینی داشته باشید، تفریق داشته باشید. توجه دارید؟ یعنی اگر اونجا هم به هر حال سرتون شلوغ باشه، یه روز خونه عمه، یه روز خونه خاله، یه روز خونه، معلومه به جایی نمیرسید. فهم نمی کنه. پس ببینی این عزلت گزینی در حد لازم ضرورت داره برای چه تحصیل علم چه تهذیب نفس. خب این سه تا شد، یکی تکرار الفاظ شد، اذکار شد، یکی صوت بلند اذکار شد، یکی عزلت گزینی، سه تا، چهارم. و من شرط فی هذا الامر و طریقی تناول الاغذیه ردیه. خب شما عرفا میگید در سیر سلوک باید غذای پس خورد، یک کسی که شرط میکنه فی هذا الامر، یعنی امر سیر سلوک و طریقه این سیر سلوک، یعنی هذا الامر یعنی امر آداب تصوف عرفان، طریقه عرفان و هذا الامر میشه سیر سلوک. کسی که شرط کرده است خوردن غذای پست رو، فقط جاهلان و ممرور، این شخص یا نادونه یا دیوانه است. چی گفت؟ چه حقیقتی؟ نه، بله، این من از سالکین من یناسبه غذا معین دون غذا این آخر. بله، سالکین هستن که باید غذای معینی رو که متناسبشون هست استفاده کنن، نه غذای دیگه. و منو من یکون علا عکس ذالک، سالکین دیگری هستن عکس اون سالک دیگر باید غذای معین دیگری بخورن، عکس غذای معین قبلی. رجا داریم مثلا بعضی اهل سلوک هستن، اینا مثلا فرض کنید توصیه بهشون میشه مدتی برنج نخورن، هم ممکن نظر جسمانی بشون، معمولاً این خرافای قدیم طب سنتی هم بلد بودن، من طرف آرز بوده مزاجی سرد بوده، برنج نه نمیش توجیم کردم تو مدتی گوش نه بود که مزاجی سرد بوده، این گفته گوش بود، اما گوشت مثلا گوساله نه. اون کسی که مزاج گر بوده بهش میگفتن مثلا برنج بخور، گوش نه یه غذای معینی، ولی نه اینکه غذای پست بخورن. چرا متفاوت غذاهای معین؟ فرمود فإن الامزجت مختلفتان، چون مزاج ها مختلف هست متنوع. و صفات زمیمت طبیعی الحاجبه به عذر ذالکه ایده مختلفه. صفات مضمون، مضمون طبیعی که حاجب و مانعن به حسب ذالک، به حسب همین مزاج مختلف، اینا مختلفه. هم مزاج مختلفه هم صفات مختلفه. ولا شک ان تدبیر به حسب الاغذیه و الادویه و غیره ما فی مداوات الامراض النفسانیه انما یختلف حسب اختلاف تلک العلل و الامراض کما فی العلل و الامراض البدنیه. شکی نیست تدبیر به حسب اغذیه و ادویه و غذاها و دواها و غیر اینا در مداوای امراض نفسانی اختلاف است به حسب اختلاف علل و امراض. بله ممکنه چهار تا بیمار هر چهار تا دلدرد داشته باشن، ولی چهار عامل مختلف داشته باشه. خب چهار غذای مختلف باید بدن. ممکنه یکی دلش درد میکنه چون اسهال داره، یکی دلش درد میکنه چون یبوست داره. خب باید داروی دو تو یکی باشه. اون کسی که یبوست داره باید مثلا ماست رو مثلا فرض بکنید نعنا بهش بدن بکنه، توجه داری؟ اما اگر بیچاره اسهال داره بهش بگن ماست و نعنا بخور، خب کما اینکه در علل و امراض بدنی باید به عللش توجه کرد و شیوه های مختلف درمان از ناحیه غذا و دوا پیشنهاد داد، در این امراض نفسانی هم همینطوری، چون از بدن و روح و یک حقیقت به هم در واقع در هم تنیدن، دو حقیقت در هم تنیدن ولی تضا خیلی رو هم دیگه تأثیر گذارن. بنابراین حتی در انسان برای سیر سلوک و بلایشو باید خیلی مراقب باشه. یک اهل معرفتی بود در رسول ما میگفت که یه کسی بهش گفت که بابا این جوانو مثلا طرف 14 سالش دنبال مسائل شهوانی و مزاری چیکار باید بکنه؟ یه گفت خب معلومه دیگه وقتی روزی دو بار گوش میخورن خب معلومه دیگه این نمیتونه خودشو کنترل کنه. در خوردن هم باید آدم نظم انضباطی داشته باشه. من مصرف گوشتمو تو کشور چقدر بالاست؟ چرا؟ چون فرهنگ خوردن نداریم و همینا آسیبای اجتماعی و آسیبای اخلاقی و آسیبای سلوکی داره. و اما جو پنجم، گرسنگی شدید و سحر المفرط، بیداری زیاد. میگه اینا ما کرم چی توصیه کردیم؟ شما مضمون کل از زن این طریق تصاحب و مجاهده قبول نداریم گرسنگی شدید بیداری زیاد رو، کما و مضمون فی طریق تعلم و نظر، همونطوری که در طریق حکمت و فلسفه گرسنگی زیاد و بیداری زیاد مضمون است، در سیر و سلوک هم مضمون است. ببین این تشبیه میکنه برای اینکه جواب فیلسوف مشایی رو بده ها. تو فیلسوف مشایی میگه شما میگید گرسنگی شدید و بیداری زیاد این مانه. بله ما میگه مانه، کمایی که برای شما مانه برای ما مانه، ولی نه باز این نعمی داره. دقت کردی؟ من شرطان هم بعد گفت نعم، نعم برای اینکه یک استدراکی بکنه از بحث قبلی که بگه بله یه وقتا بله ما توصیه میکنیم برای یه غذایی رو نخورن. نعم القدر المعتبر عند عرفا من الغذا، قدر معتبر غذا که نزد عرفا چیه؟ ما لا تسقط به قلتی القوه، القوه رو فاعل بدید، مادامی که ساقط نشود قوه و نیرو به قلت غذا. اینو قد کم نخوره که نیروش از دست بده، نتونه بلند شه، نتونه حرف بزنه، نتونه سیر و سلوک کنه. ولم تستوله بها علی المزاج، به استیلا پیدا نکند به این قلت غذا بر مزاج. چی؟ المره، مره یعنی همون سودا، همون خلط سیاهی که موجه مالی خولی ها میشه. مره تو سودا قبلا هم داشتیم، همون خلط های سیاهی هست که این باعث میشه انسان مالی خولی هایی پیدا کنه. اینقدر غذا کم بخوره که این مره تو سودا برایش غلبه پیدا بود. ولا تعرض من اذیتها الاضطراب الغفله، و عارض نشود اضطراب و غفلت از اذیت قلت غذا، یعنی غذا اینقدر کم بخوره که آزار اذیت پیدا بکنه به گونه‌ای که موجب اضطراب و غفلت بشه. نه این درست نیست. اما ولا یوجب به کثرتی الکسل، و موجب هم نشود به کثرت غذا کسل، انسان اینقدر این بخوره بخوابه، خواب زیاد همینطور یه پرخوری توجه دارید که نمیتونه جوش تکون بخور. این ژاپنیا چینیا نه وقتی تو خونه خودشون هم از خودشون میخوان بخورن کم میخورن، خیلی کم، چون یه مثلا نون بدی دسته چینی این یه هفته باش سر میکنه. اما وقتی میان ایران و توی همایش ها ایران هم خب پذیرایش خیلی خوبه دیگه، توی همایش ها ایران اینقدر میخورن که از جاشی دیگه نمیتونم تکون بخورم. بعد هم میگن ایرانی همیشه اینقدر پرخوره، حق نداره که ببین بابا این برای شما بوده. بعد باور کنیم بعد جمع دیگه رو سندلی هم این تو سه سندلی رو چپش کنم تو بخوابن، یعنی حال ندارم بلنشن. آره کسرت غذا کسم میاره، یعنی نمید موجب کسرت غذا موجب کسم، ولا یفی رو شهبه واسه گسترش شهبت نشه، ولا یوجب انصراف همتی از جانب القدس، موجب انصراف همت شخص عارف شخص صالح از جانب القدس نشود، یعنی چون انگیزه پیدا نمی کنه به خدا برسه، و اقبال این شخص صالح علی الهضم و تغذیه، اقبال پیدا شخص بر هضم و تغذیه و دفع فضول تولید براز، یعنی تولید مدفوع، و ما یشبه ذالک، که این گرفتار این امور بشه. واقعه کلام بینی فی نوم و سحر، در خواب و سحرخیزی و بیداری، یعنی کمخوابی و پرخوابی هم همینطور. من حرفی که در پرخوری و کمخوری زدیم همین حرف هم بیاری در ارز کنم کمخوابی و پرخوابی. و بالجمله خلاصه بحث اینه، فکل ما هو شرطون فی احد طریقین فوا به عینه شرطون فی طریق آخر، هر چیزی که شرط میکنید در احد طریقه، مثلا عرفان، مثلا کمخوری کمخوابی در حد اعتدال، فهو بین این شرط هم در طریق آخر، این در مثلا فلسفه یا برعکس اگر در فلسفه شرقی در عرفان هم شرط کنید، یعنی شرایط سلوک با شرایط تحصیل، یعنی شرایط ارز کنم تعلیم، شرایط تهذیب با شرایط تعلیم هماهنگ. این هم ارز کنم خدمت شما مطلب پنجم. مطلب ششم، و اما ارتکاب الالام و المشقات و ترک الراحات دل اختیار، ارتکاب و ترک به چی هست؟ به اختیار، به اختیار متعلق هست به ترک و ارتکاب، درد کشیدن مشقت کشیدن ترک راحتی با اختیار، فلا یجوز الا به نسبت الان مستکمل، اگه این توجیه رو میکنیم جایز نیست مگر نسبت به مستکمل، یعنی کسی که خواهان کماله سالک طریقته، ولی اون کسی که به مقصد رسیده واقعا عارف الالله هست، این اگر میلیاردر هم باشه توی تخت پر کو هم بخوابه ذره ای عوض نمیشه، سوار خرش بکنی یا سوار بنز الگانتش بکنی برای که اکسان، چون یادم خودشو ساخته نواجه داری. اما انسانایی که نه، مثلا جایی دعوتشون کردن تا دیده یه ماشین مثلا مدل پایینی ماشاها نمیشم، وارد مجلس میشه براش احترام نمیذارم، من دیگه وارد مجلس نمیشم، قهر میکنه، چرا احترام برای قانونش، چرا منبری رو منبر اسم من رو نبود، چرا اسم من رو برد نبود آیت الله بود جتو سمن مسلم، چرا سلوه نفرستادن، چرا 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 چرا. این آدم این باید سوار الاغ بشه، الاغ برهنهی بشه، برعکس هم سوار بشه بادکنک هم بگیره بفروشه. حالا اینجا البته من اینو گفتم یه توصیه که از این سلاسل صوفیه بوده یه بنده خدایی، این هم تو درست نیست آدم خودشو تحقیر کنه. اینم از نظر اسلام روسیه نشده، من اینو گفتم شوخی کردم. ولی این باید خودش رو یه جوری تربیت کنه که مثلا یه مدتی واقعا مثلا فرض کنید مجلسی دعوتش میکنن، بگه نه نیست نه دیوستی بردی من خودم میام، بعد سوار خط واحد بشه ببینن مردم عجب این آیت الله سوار خط واحد شد، بعد وسوسه میشه بره صدر مجلس، این بره تو جمعیت بشینه، یعنی از این جور کارا بکنه. ولی تو جمعیت راحت نیستی که صدر مجلس پشتی داره صدری داره برای راحت تره. یه مقداری برای این افراد که هنوز کامل نشدن مستکملن و الذی اعتادت طرف و عادت به رفاه طلبی دارن، عادت به تنعم دارن و راحت آسایش بدنی دارن و استیلا کرده استولد علی مزاجی از شهوات، شهوات و مزاجشون مستولی شده، شهوات هم تو ذهن تو زود شهوت جنسی نباشه، شهوت های مقام، شهوت های نمیدونم اعتبارات اجتماعی رجوع فرمودی. بعد مثلا فرض کنیم مجلس اعضای امام حسین علیه السلام این یک گوشه آقا بالا نشین، بعد بابا یکم بذار به سینه، بابا بمیره اینطور چون میزنی، بچت بمیره اینطور چون میزنی، امام حسین علیه السلامه یه اعتباراتی یه کلاس های خاص، اینا شهوته و غلبه علیه اخلاق المخانیس و نسوان، غلبه پیدا کرده بچه این شخصی اخلاق مخانیس نسوان، یعنی که برحال زنان و شبه زنان خونسوها اخلاق فرومایگی اخلاق بده اینها، و الا زنان اون زمان مقدارشوی الان خب ممکنه بعد خانمشو برو کنه، بله الان خانمایی داریم واقعا از یه بلوغ اجتماعی برخور دارن، دوش کردن، فهیمن. و ها کذر کلافی تحصیل ملکات المفید الهیئت الحسن و الحمد و بکا مشون، همچنین کلام در تحصیل ملکات مفیده سفیدیت حسن هم بکا، نه عرف های توصیم کنید گریه کنید، بله برای کسی که همش میخنده یکم ها باید گریه کنه پش بریزه هجه داری یکم حالت حزنی پیدا بکنه، اینقدر قولی از یا خشی خش نباش، اینو دارم حز داشته باش. و اما کسب الملکات المفید لله و خلبت الحمیه و المسکنه، هفتمی مولده کسب ملکاتی که مفید ذلت است، قلت حمیت است، مسکنت است و ما یشبه ها فلا یجوه الا به نفعل مرتاضین الذین غلب علی مزاجهم الغضب. مثلا میگن آقا یه مقداری حلم یه کاری کنید، آقا یه مقدار بی خیال باش، بی خیال ذله ذلیل بودن، یا حالا بگیم ذلول بودن، ذلیلی بده ذلولی خوبه، قلت حمیت مسکنت یه مقدار آرامش داشته باشه، این برای مرتضانی است که بر مزاجون غضب شدید عجب تکبر سطوه قدرت حب جا یشبه، یه توصیه میکنن که دنبال کسی ملکاتی باش که یه غضبت کمتر بشه، خلاصه این حلمت بیشتر بشه. ولا شکه، این لا شکه میخواد بره سراغ راه های درمان، ولا شکه ان معالجت الامراض نفسانی و تخلیص نفس عن الاخلاق الردی المهلکه و تجرید و رهایی نفس عن العادات الخبیث از مظلمه تاریک، این لا یمکن بدون اتصاف نفس و ملکات مرویت و عادات حسنه، که باید بارش بدونم که تقابل تلک الاخلاق از زمینه و استفاد الخبیثه، برای اینکه خلاصه شخص از امراض نفسانی معالجه بشه، رها بشه اخلاق پستش و عادات خبیثه رو کنار بذاره، این خلاصه باید نفسش به ملکات مادی و عادات حسنه اتصال پیدا کنه. اما چه ملکاتی و عاداتی؟ ملکات و عاداتی که مقابل اخلاق پست و صفات خبیث هستن. چرا؟ چون فإن دفع احد ضد لا يمكن الا بضد الاخر، کما فی معالجه امراض جسمی، دفعی که از از داد ممکن است به ضد دیگه آنتی بیوتیک میخواد. خلاصه در معالجات امراض جسمانی چطور یک بیماری از آنتی بیوتیک برش میذارن؟ اینجا هم همینطوره. اگر شخص گرفتار غضبه باید یک ملکه رو کسب کنه که هم پیدا کنه غضبه از بین بره. و من البین آشکار است که ان ثورت احد ودین، ثورت به معنی شدت تیزیه. می‌فرماید شدت و تیزی احد ضدین متن کسرت ثورت ضد الاخر، وقتی که با شدت ضد مقابلش شکسته می شود حصل هنا که حالت متوسطه قریبتون الى اعتدال، حالت اعتدال حاصل میشه. میگه حالت متوسطی که نزدیک به اعتداله، شاید هنوز اعتدال پیدا نکرده ولی قریب به اعتدال میشه. و المزاج الذي استولت عليه الشهوه الخبيثه بهیمه متى انكسرت كيفيه الموجب لتلك الحاله بثوره الكيفيه التي تقابلها مال الى الحاله الاعتداليه. میگه مزاجی که استیلا شده است بر اون مزاج شهوت خبیثه بهیمه، وقتی که کیفیتش که موجب این حالت است، یعنی موجب این حالت شهوت خبیثه بهیمه است، شکسته شد به وسیله شدت کیفیتی که مقابلش هست، به سبب شدت ضدش شکسته شد، مالم میل پیدا میکنه به حالت اعتدالی. و ها که در کلام فی المزاج الذی غلبت علیه شدت القهر و حدت الغضب. یه همچین کلام سخن از همین سخن از در مزاجی که غلبه پیدا کرده بر این مزاج شدت قهر و حدت غضب. شخص زود قهر میکنه، قاهر میشه، غضب پیدا میکنه، شدت غضب داره. فانه متن کسرت کیفیت المفید لتینک الحالتین به صورت کیفیت التي تقابلها مال الى الحالت المتوسطه. وقتی که شکسته شد کیفیتش، کیفیتش که مفید این شدت قهر و حدت غضب است. تینک یعنی شدت قهر و حدت غضب. تینک الحالتین، میگه وقتی که کیفیت شکسته شد با چی شکسته میشه؟ با سرعت و شدت و تیزی کیفیتی که مقابلش هست. اون موقع شخص میل پیدا به حالت متوسطه. و الا یتفق الوصول الى حد الاعتدال حقیقی، گرچه هنوز به حد اعتدال حقیقی واصل نشده باشه، توجه دارید، ولی همین که این صفت رذیلت شکسته شد این خیلی قدم بزرگیه. آدم به جایی برسه غضب پیدا نکنه، حلم پیدا کنه، خیلی مقامه، توجه داری. ولا یخفا علیک ان اخراج المزاج الواقع فی الحدود المقابل لحد الاعتدال الا رو متعلق به اخراج بدید. اخراج الا حد الاعتدال چطور؟ به استعمال قوانین معتبره فی صناعت الطب و الحکمه. لا یکون اسقاما و تمریزا للبدن بل یکون بالحقیقه ابراءا و تقویتا للنفس و البدن و افاضه به صحت ما. و این توجیهی که ما میگم که به ضدش عمل کن، این طرف رو بیمار نمی کنه، این برای درمانه، مثل داروی تلخی که طبیب به بیمارش میده، توجه دارید. حتی اونجا وقتی داد حالش هم به هم بخوره، استفراغ بکنه، ای دکتر چطور فلان فلان شده، با این داره درمان میشه، این به دردش میخوره. یه لایق با بر تو که بر توی حد فیلسوف مشایی که نمیزنی حرفا رو، لایق با علیه ان اخراج مزاج برگردوندن مزاجی که واقع شده در حدود مقابله لحد الاعتدال، این مزاجی که مقابل حد اعتدال قرار گرفته، حد اعتدال، این خوب این مزاج معتدله، دو طرفش میشه افراد و تفرید. افراد و تفرید اینا دو طرف حدود مقابله هستن لحد الاعتدال. بالای حدود مقابل لحد الاعتدال بنیست افراد و تفرید. میگه برگردوندن مزاجی که واقع است در افراد و تفرید که مقابل حد اعتدال هم، ولی که برگردد به حد اعتدال به سبب استعمال قوانینی که معتبر است در صنعت طب و حکمت، این نایکون اسقامن، اینو نمیگن بیمار گرداندن، تمریزن للبدن، نمیدن این شخص رو داری بیمارش میکنی. پزشک حکیم داروی داده به این بیمار، دل درد گرفتتش. آقا تا این دارو خود یه درد مثل مار دارو خودش میپیچه، استفراغ میکنه، رنگ زرد میشه. دکتر که دارونی درمونش کنی؟ میگه درمانه، تو نمیفهمی، این اسقام و تمریز بدن نیست، بل یکونو بالحقیقه ابراعن، این حقیقتا ابراع سلامتیه، تقویت نفس و بدنه و افادتا لصحت نفس و بدن. ولا يتوهم ان ما يكون علاجا لمرض معين في محل جزئي بحسب وقت و حال معينين يكون علاجا لسعادت امراض باقیان. یه توهمی هم بعضی ممکنه بکنه، خیال کرده اینه که زود عارف میشن نسخه میپیچن، یعنی چند روز میدن پیش اهل معرفت اینو ذکر میدن، بعد خودشون هم میشن صاحب ذکر. بابا اینطوری نیست بابا، او اگر این ذکر رو به تو داده، این ذکر رو در کسی دیگه نمیخوره، ممکنه او با این ذکر مالی خوری ها پیدا کنه. هر درمانی برای هر در برای شخص خاص، در بیماری خاص، در زمان خاص، مکان خاص، برای همه امراض مفید نیست. توجه دارید، یه وقتا میبینید مثلا یه بیماری ها در یک محیط جغرافیایی یه دارو جواب میده، درمانش میده، در محیط جغرافیایی جواب نمیده. اینقدر از تفاوت داره. ولا یتوهم ان ما یکون علاجا لمرض، اینا رو حکیمای قدیم بلد بودن، پزشکی جدید دیدید دیگه، مثلا آزمایش انجام در جای دیگه جواب داده، میگن تو ایران هم اونو پیاده کنیم، هوای ایران با جای دیگه تفاوت معلومه، داره اینجا جواب بده، بعد تستش کنی. نظام این بعضی مثلا داروها جواب نمیده، مثلا پلاسترین به کسی میزنی حالش به هم میخوره، یکی دیگه جواب میده، جواب نمیده. وقت نماز من رو سریع بخونم. ولا یتوهم ان ما یکون علاجا لمرض معین فی محل جزئی بحسب وقت و حال معینه. معینه این رو بزنید به صفت برای وقت و حال، این نمی باشد یکون علاجا لسایر امراض باقیه. توهم نکنید که این علاج علاج همه بیماران هست. فان الامراض النفسانیه انما یختص بعضا بالحدود الواقع فی جانب الافراد و بعض الاخر بالحدود الواقع فی جانب التفریط. این امراض نفسانیه بعضیش اختصاص دارن در جانب افراد، بعضی در جانب تفریط. الا ان مداوات مرض معین انما یختص حسب اختلاف الاوقات و الاحوال و الموضوع و العادات مش مداوات و درمان مرض معین میتونه یه مرض معین یا به درمانش به حسب اوقات مختلف. مثلا این وقتی این دارو شب جواب میده، روز جواب نمیده. پنیر رو شب بدون گردو بخورید ضرری نداره، اما صبح بدون گردو الان خواهی درد. احوال حالات شخص، مزاجش مثلا سرد گرمه، موضوعات عادات و امساز داره. فتعمل داره و علم ان مخالفت النفس بالمعنى الذي ذهب اليه العارفون كما يجب اعتبارها في طريق التصوف يجب اعتبارها ايضا في طريق التعليم والنزاه. میگه بدان که مخالفت نفس به معنی که عارفون رفته واجب است اعتبار این مخالفت نفس در طریق التصوف، همونطوری که واجب است اعتبار این مخالفت نفس در طریق تعلیم و نزاه. این واقعا همین نکاتی که ما گفتیم در تعلیم و نظر و در حکمت هم باید بهش توجه میشه. وقت اشار نازاری فی کثیر من مواضع فلا حاجت آنها الى تکرار اطلاع توضیح بیان فعر داره. صلی الله علیه و سلم.